پس از آن که امام سجاد علیه السلام این عبارات شگفت و پرشکوه رو از پی هم بر زبان راند، لحن کلام حضرت تغییر کرد و با اندوهی عظیم بانگ برآورد: ایها الناس، انا ابن خدیجه الکبرى، انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن سیدت النساء. ای مردم، من فرزند خدیجه کبرایم، من فرزند فاطمه زهرایم، من فرزند سرور زنانم. ایها الناس، انا ابن المقتول ظلما، انا ابن مهزوز الرأس من القفا. ای مردم، من فرزند کسی هستم که مظلومانه او را کشتند، من فرزند کسی هستم که سر او را از قفا بریدند. ایها الناس، انا ابن العطشان حتی قضا، انا ابن المهموم حتی مضا. ای مردم، من فرزند کسی هستم که او را در حالی که مهموم و غم دیده بود با لب عطشان شهید کردند. ایها الناس، انا ابن تریح کربلا، انا ابن مسلوب الامامت و الردا. ای مردم، من فرزند کسی هستم که او را در کربلا به خاک و خون کشیدند، من فرزند کسی هستم که امامه و ردای او را به غارت بردند. ایها الناس، انا ابن من بکت علیه ملائکت السما، انا ابن من ناحت علیه الجن فی الارض و الطیر فی الهوا. ای مردم، من فرزند کسی هستم که ملائکه آسمان بر او گریستند، من فرزند کسی هستم که جنیان در زمین و پرندگان در آسمان برای او نوحه سر دادند. ایها الناس، انا ابن من رأسه علی السنان یهدا، انا ابن من حرمه من العراق الى الشام تسبا. ای مردم، من فرزند کسی هستم که سر او را بر نیزه زدند و در شهرها گرداندند، من فرزند کسی هستم که زنان و دختران او را اسیر کردند و از عراق به شام آوردند. سجاد علیه السلام پیوسته این جملات رو پی در پی می فرمود تا این که صدای گریه و ناله مردم در مسجد بلند شد، تا جایی که مسجد یک پارچه شیون و زاری شد و یزید که شاهد این وضع بود، از بین آن که مبادا فتنه ای به پا بشود، سراسیمه به مؤذن گفت: وقت نماز است، اذان بگو، اذان بگو. و مؤذن برخاست و به سرعت بالای مأذنه رفت و خطبه امام رو شکست و شروع کرد به اذان گفتن. نوشتند: همین که مؤذن بانگ برآورد الله اکبر، امام سجاد علیه السلام از بالای منبر رو به آسمان کرد و فرمود: آری، الله اکبر، خداوند از همه چیز برتر و بالاتر است. ای مؤذن، بزرگی را بزرگ خوانده ای که با کسی نمیتوان او را برابر دانست. هنگامی که مؤذن بانگ برآورد اشهد ان لا اله الا الله، امام از بالای منبر فرمود: پوست و گوشت و خون و موی و استخوان من به یکتایی خداوند شهادت میدهد. آری، اشهد ان لا اله الا الله، من هم شهادت میدهم که خدایی جز پروردگار یگانه نیست. اما هنگامی که مؤذن بانگ زد اشهد ان محمدن رسول الله، امام از فراز منبر رو به یزید کرد و گفت: یزید، این محمد که نام او را بر مأذنه ها میخوانند جد توست یا جد من؟ اگر بگویی جد توست، دروغ گفته ای و کفر ورزیده ای، و اگر میگویی که او جد من است، بگو به چه جرمی خاندان او را از دم تیغ گذراندی؟ یزید، پدرم را میکشی و آنگاه نماز میخوانی و میگویی محمدون رسول الله؟ وای بر تو، بدان که جد و پدرم دشمن تو و خونخواه ما خواهند بود. آنگاه امام علیه السلام رو به مردم کرد و بانگ زد: ای مردم، چرا این مرد پدر مرا مظلومانه کشت و ما را همچون اسیران روم به بند کشید؟ امام سجاد این جملات رو فرمود و از منبر پایین آمد و مردم اشک ریزان و ناله کنان گرد حضرت رو گرفتند. عده‌ای ایستادند برای نماز، اما عده‌ای بانگ اعتراض برداشتند و نماز نخوانده از مسجد خارج شدند و یزید هم برخاست و سراسیمه در میان محافظان و مأموران حکومتی به سرعت مسجد رو ترک کرد.
با غمت چه کنم، تشنه کربلا، بگو السلام علی من و تکرمتو، السلام علی نوت کرمت و نفس المعمون به دم یکی اومده ای لب تشنه به سوی تو، پر گرد و خاک صحرا شده روی تو، پر گرد و خاک صحرا شده روی تو، السلام علی خامس اصحاب کسا، خاک کرب و بلا پر شده از خون خدا، السلام علی من استجابت دعا، حاجتم اینه که بازم بیام کرب و بلا، نفس دم المخزون ابی عبدالله.
یزید، یزید با همه سپاهش، با همه زر و زورش و با همه مکر و حیلش در برابر کلمه نور، کلمات هدایتگر امام الساجدین امام علی ابن الحسین علیه السلام، زمینگیر و درمانده شد. این است سر و سحر کلام نور، کلام حق و کلام حجت خدا. این است همان معجزه بزرگ که روزی امام عصر علیه السلام با کلمه حق انسان را حیات دوباره خواهد بخشید. همانطور که خود ایشان فرمودند: اگر خدا به ما اذن کلام بدهد، حق روشن و باطل رسوا می شود. بخوان به نام دعا به شوق شنیدن کلام حق.
اللهم اجل ولیک الفرج.
هست جای در این کلبه بیران نداره. دل را به کف هر کنه
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان
ماهوارهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن، چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. عرض درود ادب و مهر دارم از سر تک تک شما عزیزان عالی مقام، دلاگاه، فرهیخته که با شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی همراه هستید و به ویژه این برنامه سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. بار دیگه این افتخار رو دارم تا همگام و دوشا دوش شما سفری داشته باشیم به یکی دیگر از آثار سینمای راهبردی، سینمای استراتژیک در قالب روایت سینمای ضد صهیون. اثری که با شما میخوام اون رو مطرح کنم اثری است بسیار داغ و تازه. چند ماهی بیشتر از تولید این اثر نمیگذره، به کارگردانی یکی از مستندسازان بنام و شناخته شده کشورمون، جناب آقای محمد صالح نیکنام، که دایره شهرت او مرزهای کشورمون رو هم در نوردیده و جوایز بین‌المللی رو برای سینمای مستند، به ویژه سینمای مستند جنگ کشورمون با خودش به همراه داشته. تهیه کنندگی این مستند رو هم آقای محسن یزدی با همراهی مؤسسه فرهنگی و هنری رسانه‌ای اوج صورت گرفته. نام این مستند هست گزارش سوم شخص.
میدونستن چه روزی قرار حمله بکنن.
In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal.
من میدونستم که پاسخ اجتناب ناپذیره.
ما میرسیم به جایی که یکی دو تا گزینه برامون بیشتر نمیمونه، یا تعطیل خونقری سازی رو یا جنگ.
نباید شما فکر کنید اگر مذاکره بکنید حمله نمیشه.
داخل آمادگی هاشون داره، در اطراف معاندین آماده برودن و میشه در اندازه رو انجام.
در آمدن از زیر بار اولیه خودش کار بسیار بزرگی.
دشمن باور نمیکنه ما در عرض 18 ساعت بتونیم جوابش رو.
این مستند در یک شمایل کلی، دوستان عزیز، تلاش میکنه یک روایت تحلیلی رو از بدون اغراق مهمترین و پرتنشترین اتفاقهای تاریخ معاصر کشورمون رو در قالب تقابل مستقیم ایران جان و رژیم قاسم صهیونی به مخاطب خودش ارائه بده. تقابلی که البته دامنه و استمرار اون را ما میتونیم در طول دهه ها، به ویژه این 48 سالی که از انقلاب شکوهمند اسلامی اون رو سپری کردیم، آشکار و نهان در قالب تهدیدهای امنیتی، رقابتهای منطقه‌ای و نظاری از این دست ببینیم. اما عیان شدن اون به ویژه به واسطه جنگ 12 روزه روایت اصلی سند گزارش سوم شخص رو به خودش اختصاص میده. همین ابتدا هم با شما نازنینان این مسئله رو بنا به نام همین مستند به شکل کاملا مستقیم مطرح کنم که همان گونه که این مستند نام خودش رو انتخاب کرده، داره گزارشی از زبان سوم شخص، نه دو طرف درگیر یعنی ایران و رژیم قاسب صهیونی و ائتلاف امریکاییش، بلکه افراد ناظر. اینجا اون افراد ناظر اندیشکده ها، پژوهشگران، نظریه پردازان حوزه مبانی جنگ و روایت‌های مبتنی یا ختم شده به نزاع‌های رو در رو در قالب نبرد سخت در حقیقت باز می‌گردند. بدون استثنا تک تک شخصیت‌هایی که جناب محمد صالح نیکنام به عنوان کارگردان مستند گزارش سوم شخص اونها را انتخاب کرده، نظریه پردازان یا اندیشکده‌ها و سخنگویان آن اندیشکده‌ها در جهان بین‌الملل هستند و از هیچ یک از افرادی که در در کشور اون هست، به این سبب که این مستند رویکرد خودش رو با مخاطبان بین المللی نیز استوار کرده، بهره نبرده، تا خدای نکرده اگر مخاطبی در آن سوی این مرز جغرافیای زیبامون ایران عزیزمون به تماشای این مستند نشست، این گمان بر ذهنش در نغلطه یا نگذره که کارگردان این مستند سراغ تحلیلگر یا نظریه پرداز یا یک اندیشکده امنیتی در ایران رفته خود و مشخص است که این افراد به حال در قالب روایت خودشون ممکن است که جانب ایران رو در نظر بگیرن، هرچند تمامی آزادی خواهان، حق طلبان و بسیاری حتی از اهل سیاست و نظریه پردازان جهان نیز بر عدالت ایران در حوزه روایت استوارن. اما در نهایت روایتی که آقای نیکنام در گزارش سوم شخص انتخاب کردن، چنان که عرض کردم، روایتی است مبتنی بر اندیشکده های معتبری مثل اندیشکده امنیت اورشلیم، مثل اندیشکده میشگاو که این اندیشکده هم باز مربوط رژیم قاسب صهیونی، اندیشکده وایزمن که اندیشکده امریکایی صهیونی در حقیقت هست، فارین پالیسی اندیشکده یا بهتر بگم بنیاد امنیتی کارنگی و روزنامه های معتبر تحلیلی مثل وال استریت ژورنال و خدمت شما عرض بکنم که فیگارو. خب در این مسئله دوستان عزیز تردیدی وجود نداره که در قالب هر نزاع و درگیری که میان دو نفر یا دو کشور در میگیره، در نهایت بسیاری از افراد ناظر بر این اتفاق درباره مسئله فرد پیروز سخن میگن. در حقیقت تئوری فرد پیروز یا آن گروه غالب یکی از تئوری‌هایی است برآمده از هر نزاع و جنگی که به شکل سخت میان دو کشور ممکن است که در بگیرد. گاه این دو کشور جامعیتی مانند کشورهای مختلف و متعدد حاضر در جنگ جهانی دوم رو با خودش به همراه داره، گاه کشورهایی که کاملا هر یک واحد هستند مثل نظام جمهوری اسلامی ایران و رژیم قاسب صهیونی، که البته نمیتوانیم این کشور جعلی را کشوری قاطع برای این اقدام خطاب بکنیم و میدانیم که اگر دست حمایت ایالات متحده آمریکا پشت این رژیم جعلی نباشه به هیچ وجه حتی نمیتواند یک قدم بردارد، چه برسه که بخواهد به نزاع و جنگ سخت ورود بکنه.
كلا ترامب وويتكوف حقيقة ليلى لا يودان نشوب أي مواجهة عسكرية ما بين إسرائيل وإيران، بل يريدان التركيز والحصول على اتفاق نووي معها، لكن يبدو أن الأمور فيما يتعلق بالاتفاق لا تسير كما يريد لها الرئيس ترامب.
أمريكا هي دور پنجم تو روم بود و اصلا ويتكوف وسط جلسه دل کرد رفت، 45 دقیقه آخر اصلا نبود و خب مشخصا معلوم بود که به بن‌بست خورد. خب اینجا آماده باش بیشترم شد. بعد آمریکایی‌ها اومدن گفتن یه دور بعد از چند روز صحبت و اینها قرار شد که دور ششمی باشد. چون دور ششم بود خب این میزان آماده باشه یه کم نه خیلی اومده پایین.
President Trump had urged Benjamin Netanyahu not to launch any kind of an attack against Iran as negotiations were underway. Listen to this question and answer from our Peter Ducey to the president a short time ago.
Are you trying to talk Netanyahu out of doing that, or are you so against Iran having a nuclear weapon that you're okay, he does his thing because it is not an American war?
As long as I think there is an agreement, I don't want them going in because I think I would blow it. Might help it actually, but it also could blow it.
یعنی دور ششم رو آمریکایی اعلام کردن و آماده بودن برای برگزاریش.
شما دیدید آخرین توییتی که آقای شمخانی زد قبل از اینکه منظرشون هدف قرار بگیره این بود که پیشنهادی که آمریکایی‌ها دادن، همین آقای ویتکوف داده، این پیشنهاد هیچ اشاره‌ای به کاهش تحریم‌ها توش نیست.
جمیع این اندیشکده ها که از اونها نام بردم، مثل اندیشکده امنیت اورشلیم، میشگاو، فارین پالیسی، کارنگی، والستری جورنال، وایزمن، یک چهار ضلعی رو در مواجهه ایران در قامت یک مدافع در برابر مهاجمی چون رژیم قاسم صهیونی و ارتش تروریستی امریکا تعریف کردن، بر بلندای مفاهیمی که مدام در رسانه ها اونها رو شنیدیم، یعنی حرکت کردن ایران به سمت تولید بمب هسته‌ای، دو دیگر استقرار قدرت نظامی ایران در قالب ابرقدرت خواندن خود برای تشکیل یک قطب سوم در جهان قدرت‌های نظامی، ضلع سوم به مسئله توانمندی نظامی ایران باز می‌گردد و مسئله چهارم آن دشمنی که به شکل مستمر میان ایران و رژیم قاسم صهیونی وجود داره. و بر اساس این چهار ضلعی که با شما صحبت کردم، این اندیشگران درباره اینکه کدام گروه با چه مؤلفه‌هایی رژیم قاسم صهیونی و ارتش تروریستی امریکا رو در قالب جنگ 12 روزه گروه برتر می‌دانند و کدام یک ایران رو، جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک نظام مقتدر برنده جنگ 12 روزه اعلام کردند، مستند گزارش سوم شخص با شما سخن میگه. و جالبه، حتی شاید این بخش صحبتم برای شما که هنوز این مستند رو ندیدید کمی بنمایه این مستند رو لو بده، اما من فکر میکنم گفتنش حداقل برای من فقط به عنوان یک ایرانی حسی از غرور داره و امیدوارم شما شنوندگان جان در جای جای ایران عزیز هم همین حس غرور و افتخار رو بر این سرزمین بیش از پیش بعد از این جمله من دریابید که تمام این مؤسسه‌ها که عرض کردم، بعضی از اونها امریکایی و برخی از اونها صهیونی یا ائتلافی از این دو، یعنی مؤسسه‌هایی با حضور تحلیلگران نظریه پردازان امریکایی و صهیونی هستند، با وجود اینکه در برخی از گزاره‌های خودشون دست برتر رو به ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسم صهیونی در جنگ 12 روزه میدن، اما در نهایت پیروز میدان در آن جنگ رو جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند. امیدوارم در این 24 ساعتی که فرصت هست تا فردا که باز هم افتخار همدلی با شما عزیزان رو داشته باشم، فرصت کنید مستند گزارش سوم شخص رو ببینید یا اگر پیشتر دیدید یک بار دیگه اون رو مرور کنید تا فردا با روایتی دیگر همراه شما باشم. مثل همیشه در پایان عرایزم آرزوی پیروزی، صلابت، اقتدار و امنیت برای ایران و ایرانی در هر کجای این سرزمین پرمهر دارم. یا علی، خدا نگهدار.
خداوند بخش